بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. وأما بعد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که تشریف آوردن. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون با پنجمین جلسه از سلسله جلسات برنامه برای بانوان در خدمت شما هستیم. در ابتدای جلسه اجازه بدین یه جمله ای رو میخوام بگم که فراوان در جامعه رایج هست و شما هم مسلما بارها و بارها شنیدین، حالا یا همین جمله یا مشابهش رو، و اون این هستش که وقتی که به کسی توصیه میکنیم گاهن، مثلا میگیم که نمازت رو بخون، یا این که میگیم ورزش بکن، کار خوبیه، یعنی یک توصیه خوب میکنیم به افراد، یه سری افراد موضع میگیرن و شخص میگه حالا اونایی که نماز میخونن، مگه اونی که فلانی که داره نماز میخونه الان مگه داره چی کار میکنه، فلان کار داره میکنه، فلان کار داره میکنه، یا یه سری آسیب ها رو اونجا میاد و نام میبره. خب بریم یکم ذهن این فردی رو که داره این موضوع رو بیان میکنه از قبلتر از بیان این جمله‌اش بررسی بکنیم و بشکافیم ببینیم چرا شخص اینجور استدلال میکنه. ببینید این جواب نشان از این هست که شخص داره دنبال یک الگو میگرده در واقع، اما متاسفانه الگویی رو که اونجا عنوان میکنه و انتخاب کرده الگوی مناسبی برای اون قضیه نیست، حالا چه برای کارهای ورزشی باشه، چه برای مسائل عبادی باشه و هر چیز خوبی که شما در نظر بگیرید. حالا این قضیه دو تا موضوع پشتش نهفته است، یا اینکه شخص واقعا نتونسته یک الگوی خوبی رو انتخاب کنه و یا اینکه داره واقعا بهانه تراشی میکنه. خب اون چیزی که برای خودمون اینجا مهم هست بحث الگوست. ببینید حتی اون کسایی که میخوان از زیر بار یه مسئولیتی شونه خالی کنن باز هم میچسبن به الگو و هرچند که ناخودآگاه هست، یعنی در واقع دارن بیان میکنن که من الگویی که انتخاب کردم الگوی مناسبی نیستش. به طور کلی ما انسان ها در قرآن خداوند به ما ارشاد میکنه و میگه که شماهایی که همیشه دنبال نمونه کار میگردین و انسان هایی که نیاز به الگو دارین، من این الگوها رو در اختیارتون گذاشتم. ببینید مثلا الگوهایی که خداوند توی قرآن بیان میکنه بسیار فراوان هستن، حالا از پیامبران خدا بگیر تا یک سری افراد صالح یا داستانهایی که خداوند تبارک و تعالی توی قرآن اونها رو بیان میکنه. مثلا پیامبر یوسف علیه السلام قهرمان مقاومت در مقابل شهوت هستش، جوانان کهف مثلا قهرمانان مهاجرت در راه خدا برای رشد و هدایتن، پیامبر ابراهیم علیه السلام به همین صورت قهرمان حالا فطرت جویی و عادت گریزی هستش، و پیامبر ایوب قهرمان صبر و بردباری هستش، و و باقی داستانهای قرآن که واضح هست و گل سرسبد همه اونها همونطور که خداوند تبارک و تعالی در آیه 21 سوره احزاب بیان میکنن کسی نیست جز شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم، که اونجا خداوند تبارک و تعالی میفرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان یک الگوی کاملی معرفی میکنه که وقتی ما در بحبوحه زندگی با مسائل و مشاکلی مواجه بشیم، وقتی قرآن رو زیاد مدارسه کرده باشیم و ملکه ذهنمون شده باشه، دیگه اون موقع در اون سختی ها و یا توی مشکلاتی قرار میگیریم در ذهن ما ثبت شده یه سری قهرمان ها که ما فورا ادای اون قهرمانه رو در میاریم، و این طبیعت بشر هستش، کاملا عادیه که بشر ادای قهرمانی رو که در ذهنش وجود داره از قبل ثبت شده در بیاره. ببینید ما توی قرآن داریم مثلا خداوند میگه شما قرآن رو بین هم یتدارسونه، مثلا یعنی اون رو مدارسه میکنید. بحث کلمه درس، همونطور که خودتون میدونید ما هم خانواده درس مثلا کلماتی داریم مثل مدرس، مثل مندرس، که این کلمات نشان از تکرار هستن. یعنی وقتی مدرس یکی رو تکرار میکنه درس میده، خب به تب جا میفته، یعنی هی داره درس رو تکرار میکنه آموزشش رو. و لباس وقتی که مدرس بهش گفته میشه از تکرار هست، یعنی از پوشیدن، بالاخره ما به اون لباسی که کهنه شده ما میگیم مدرس، یعنی در پوشیدنش تکرار صورت گرفته. قرآن هم به همین صورت هست. وقتی خداوند میگه شما بین خودتون رو مدارس کنید، یعنی اینقدر باید خونده بشه، تکرار بشه تا توی ذهنها ثبت بشه و در موقع نیاز ازش بهره گیری بشه توسط اون انسان. خب ما علاوه بر این اسطوره ها یا قهرمان هایی که خداوند در قرآن بیان میکنه، در زندگی روزمره خودمون هم داریم افرادی رو که خب کارهای شایسته انجام میدن و در بعضی موارد میتونن قهرمان باشن تو زندگی ما، یعنی یک الگوی خاصی در یک وضعیت رفتاری میتونن برای ما داشته باشن. مثلا شخص در حالا حفظ محیط زیست بسیار کوشا هست، در رفتار خوبی داره با فرزندانش یا موارد دیگه، خب میتونه الگوی رفتار مادر اون مقطعی خوبی که انجام میده باشه و لزوما همیشه پیامبران نیستن. خب این رو گفتم که این تصور ایجاد نشه که اگر یه نفر مثلا گفت مادرم الگوی من هست مثلا در آشپزی، ما بگیم این داره اشتباه میکنه. نه، اینجوری نیست و انسانهای خوب دیگه هم هستن. اما اون چیزی که واضح هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم همونطور که خداوند مطرح میکنه در تمام وجوهش به عنوان یک انسان خیلی قوی میاد روی زمین و عمل میکنه در موقعیت های مختلف زندگی، بهترین اخلاق ها رو از خودشون بروز میدن. خب ببینید این قسمت رو یکم عبور میکنم چون که فراوان در مورد الگو صحبت شده و مسلما شما هم ارزش این الگو رو میتونید درک بکنید، چون که انسان ها در کنار الگو که قرار میگیرن زندگیشون و رفتارشون مطابق اون الگو برش میخوره، مثل لباسی که یه خیاط میدوزه مطابق اون الگو اون لباس برش میخوره. اخلاق ما هم همینطور هستش. حالا میمونن این که گاهن روانشناسا هم میگن این رو و واقعا هم یک حقیقتی هست، میگن انسان ها شبیه 5 نفری که بیشترین تعامل رو باهاش دارن رفتار میکنن و این یک واقعیته. یعنی بحث همون الگو هست که انسان از همنشینانش دریافت میکنه و گاهن میشه که الگوی زندگی های ما یک قهرمان ورزشی باشه، یک بوکسر باشه، یک فوتبالیست باشه، یا یک مثلا خدمت شما عرضم یک چهره سینمایی باشه، یک ستاره سینمایی باشه. خب این طبیعی است و توی جوامع مختلف هم باز دیده میشه. اما گاهن این قهرمان های زندگی، اگر که قهرمان های مفید و خوبی رو انتخاب کرده باشیم، برای زندگی ما مفیدن. اما گاهن همونها رو ما توی فضاهای مجازی تو ذهنمون اینها رو خیلی بزرگتر از یه قهرمان میبینیم و قضیه وقتی که از تعادل خارج میشه انسانها رو دچار مشکل میکنه. این قضیه رو میخوام بشکافیم توی این جلسه و باز کنیم ببینیم به کجا میرسه. ببینید وقتی که رابطه یک نفر با یک چهره سرشناس یا اون قهرمان زندگیش از حالت تعادل خارج میشه و خیلی فراتر از اون میره، این قضیه دیگه از قهرمان و الگو بودن دیگه خارج شده و تبدیل میشه به یک عشق، یک عشق آسیب زننده. ما عشق مفید هم داریم، میتونید در مورد عشق برنامه لولو مرجان چه خطر خیلی قشنگ روش کار کردن، من به اون قسمتش نمیپردازم. میخوان وارد یک نوع رابطه آسیب زننده بشم که توی دوره‌ای که کرونا اتفاق افتاد و مردم فضای مجازی خیلی بیشتر از قبل در بهش مراجعه میکردن، این قضیه پررنگتر شد. یعنی عقب وجود داشت و امروزه این پررنگتر شده بین جوانان نوجوانان ما و یک رابطه‌ای به نام رابطه فرا اجتماعی تعریف شد. بریم ببینیم این رابطه فرا اجتماعی یعنی چه. ببینید رابطه فرا اجتماعی نوعی رابطه یک طرف است که در شخص احساسات دوستانه ای رو نسبت به یک ستاره یا چهره مشهوری که اون چهره مشهور هیچ وقت این شخصی رو که اینجا تو خونش نشسته ندیده پیدا میکنه، یک احساس ویژه نسبت بهش پیدا میکنه و پیش خودش فکر میکنه که اون رو میشناسه و یک حالت صمیمیتی تو ذهن خودش و توی خیالات خودش باش درست میکنه، باش زندگی میکنه، باش مسافرت میره، حتی تو ذهن خودش باش ازدواج میکنه، صاحب فرزندانی میشه و این قضیه عود میکنه. وقتی قضیه به اینجا رسید متاسفانه پیش میاد که شخص چندین سال این قضیه باهاش دست و پنجه نرم میکنه و بعد از مدتی واقعا خسته میشه از لحاظ روحی، زندگیش رو مختل میکنه. عمر چندین ساله و جوانی شخص که اوج انرژی هست رو میبلعه این آسیب در خودش، انرژی هاش رو میگیره، شخص گوشه‌گیر میشه، منزوی میشه، از خودش رو از جامعه طرد میکنه، همش میره توی فضاهای غیر حقیقی میگره، پیج های اون شخص رو هی دنبالشه، زندگی شخصش رو کنکاش میکنه. اگر شخص موفقیتی به دست آورد تصور میکنه که من تو موفقیتش تأثیر داشتم، گویا مثل اون افرادی که توی خانواده با هم زندگی میکنن و افراد خانواده در موفقیت هم دیگه سهمی دارن، اون هم تصور میکنه که در موفقیت اون شخص سهمی داشته، حالا دعایی براش کرده یا تصور میکنه حالا اگر بوکسر هست خودش تو تمرینات مثلا باهاش بوده و این جور قضایا تو ذهن خودش برای خودش میسازه، ولی بعد از مدتی خسته میشه. حالا میخواد این قضیه رو کنار بذاره ولی نمیتونه. میخوام ببینیم این اصلا حتی خودش نمیفهمه چه اتفاقی افتاد، چرا این عاشق این شخصیت شد، دلیلش چی بود، خودش حتی این رو هم نمیفهمه. میخوام این رو باز کنیم و بریم ببینیم چرا این اتفاق برای افراد میفته و سرچشمه این قضیه کجاست. یک تصویری رو میخوام با هم ببینیم و دوست دارم شما این تصویر رو تحلیل کنید. ببینید این تصویر یک فرد یا حالا کودک یا نوجوانی هست که داره از آب آشامیدنی میخوره، یک آب آشامیدنی آلوده ولی داره میخوره. شما تصور میکنید که این ایشون که داره این آب آلوده رو میخوره چه دلیلی داره برای خوردن این آب آلوده؟ هر انسانی از خوردن آب آلوده بدش میاد، متنفره، مسلما رنگ قشنگی نداره، بوی خوبی نداره، خوردنش واقعا هم سخت هست، فرو بردنش واقعا سخت است. ولی چرا ایشون حاضره این آب رو بخوره؟ مسلما میگین نیازه، آفرین، چون تشنه است، چون آب سالمی اطرافش نیست، واقعا احساس تشنگی زیاد، دست نیافتن به آب سالم، نبود آب سالم، مجبوره، شاید آب نداره فقط این رو داره. درسته، ببینید همه پاسخهای شما الان صحیح هست. این شخص داره از روی اجبار این کار رو میکنه و نیاز شدیدی که به این آب داره. ببینید ما انسان ها همونطور که هممون میدونیم از دو بُعد روح و جسم تشکیل شدیم و این بُعد روحی و جسمی هر دو باید تغذیه بشه. همونجور که انسان اگر تشنه بشه شدیدن، هرچند که میدونه این آب کثیف هست ولی وقتی باهاش مواجه میشه از شدت تشنگی میدوه حتی به سمتش و اون رو می نوشه، نمیتونه این رو کنترل بکنه یا کنترلش سخت میشه، با وجودی میدونه بیمار میشه، آسیب‌های زیادی میبینه، حالا دوچار عذر میخوام انگل و فلان هم میشه، ولی با این وجود میخوره، یعنی میدونه که آسیب میبینه و میخوره. روح انسان هم همینجوره و اینجاست که نقش خانواده‌ای که خداوند تبارک و تعالی توی قرآن و توی آموزه‌های دینی تعریف میکنه واقعا قشنگ واضح میشه، که وقتی که یه خانواده خوبی تشکیل میشه طبق فرامین الهی اون خانواده روح و جسم شخص رو تغذیه میکنه و شخصی که دچار اون آسیب ها میشه توی روابطش و میره به سمت روابط فرا اجتماعی، یکی از مهمترین دلیلهاش همین آسیبی هست که شخص میخوره و دچار کمبود روابط اجتماعی هست، خانوادش باهاش رابطه صمیمی و گرم نمیگیرن و این قضیه روحش رو تشنه میکنه، تشنه محبت میشه، تشنه یک نگاه میشه، تشنه یک کلام میشه، تشنه این میشه که حالا یه سری چیزهایی رو که تو خودش نمیبینه، مثلا تو خانواده اون رو به عنوان فرد زشت تلقی میکنن، به عنوان فرد تنبل تلقی میکنن، صداش میزنن با اسمهای بد، مثلا بهش میگن تنبل بیا، چی میدونم کپوله، مثلا طرف اگر این کم چاق باشه صداش میزنن بیا. وقتی که این کمبودهاش رو این شخص توی اون قهرمانه میبینه، اون کمبودهایی رو که اونجا دارن با همون کمبودها صداش میکنن و دست گذاشتن روی نقطه ضعفش، میبینه اون رو به عنوان قهرمان انتخاب میکنه. حتی جوامع هم این شکلی هستن. مثلا شما ببینید جامعه‌ای که همیشه زیر ظلم بوده، قهرمانهاش افرادی هستند که ظلم ستیزن و موفق میشن حالا یک انقلابی توی اون منطقه بپا کنن یا جایی دیگه برپا انقلابی صورت گرفته، اون میشه قهرمان اجتماعیشون. مثلا بتمن میشه قهرمان زندگی جامعه که غالبا احساس میکنه ظلم داره در حقش صورت میگیره. برای این فرد وقتی که میاد توی فردی افراد هم همین قضیه صادق هست. مثلا شخص میره کسی رو قهرمانش میکنه و باهاش دوست میشه تو خیال خودش که مثلا لاغر باشه چون بهش میگن چاقی شما، مثلا خیلی خوش مشرب باشه، قشنگ صحبت میکنه چون که بهش میگن تو بلد نیستی حرف زدن، لکنت زبان داری یا هر چیزی. پس این آسیب از اونجا شروع میشه. شخص تشنه است. همون جوری که این تصویره این کودک تشنه است و رفته به سمت خوردن آب آلوده، اون شخص هم میره به سمت روابط سمی و دیگه فکر نمی کنه که حالا این سمی هست یا سمی نیست. اینقدر تشنه است که لب میزنه بهش و میخوره و بعد درگیر میشه. بعد چند سال بیماری سخت میگیره، حالا میخواد جدا بشه نمیتونه. خب و این دام روابط ناسالم هم دامی هست که شیطان متاسفانه در فکر و خیال انسان پهن میکنه. یعنی همچین جوری نیست که حالا افراد جامعه بخوان دامهایی رو برای ما پهن کنن، ما خودمون هم توی ذهنمون شیطان از این فرصت ها استفاده میکنه و اونها رو تو ذهن و قلب ما پیاده میکنه. یکم بریم با هم دیگه ببینیم که دیگه چه مسئله باعث میشه. یکی از مسائل دیگه که باعث این قضیه میشه آموزش ندیدن افراد توی این هستش که چگونه ما روابط اجتماعی برقرار کنیم با دیگران. وقتی که اشخاص آموزش نمیدن توی خانواده و مهارت ندارن، باز هم توی چنین تله‌هایی میافتن که یکی از پررنگ‌ترین هاش رو میگم اینجا. خب مهارت‌های دیگه هم وجود داره که یکیشون نگاه به چشم دیگران هست، خیره شدن به دیگران. ببینید شدت اثر ارتباط چشمی در حدی هستش که وقتی یک نفر در حد 2 دقیقه به چشم دیگری با محبت نگاه کنه، شور قابل توجهی در مخاطب خودش ایجاد میکنه و اینکه بتونه شخص رو از ذهن خودش پاک کنه به راحتی نیست. و اون شخصی که بازیگر سینما هست، ستاره سینما هست، خب نمیخواد که به این نگاه کنه، فقط چشمش به اون دوربین هست. این شخص خودش زوم میکنه و اون احساس محبت رو پیدا میکنه تو چشمای اون شخص و عاشقش میشه. و حتی ما میبینیم که توی این خیره شدگی، اگر که خیره شدگی از حد عادی فراتر بره، حتی به عنوان تجاوز به حقوق و حریم خصوصی دیگران هم تعریف میشه. یعنی خیره شدن بیش از حد به دیگران ممنوع هست حتی توی روابط عادی خودمون. و ما میبینیم که خداوند هم این قضیه رو بیان میکنه، بحث خائنة العیون رو مطرح میکنه، چشم هایی که خیانت میکنن. بحث این هست این چشم خوبش ما استفاده مفید میتونی ازش بکنید، متعادل باشه یا استفاده های فراتر که آسیب زننده باشه. و مسائلی که امروز ما ببینیم راجع بهش و خیره شدن های بیش از حد صحبت میکنن روانشناس های ما. خب این تا اینجا. اما ببینیم به طور کلی این یک نوع از عشق هست، رابطه فرا اجتماعی. اما چرا این شخص نمیتونه ترکش کنه؟ مگه آسیب کجاست؟ حالا میخواد ترک کنه، فهمیده اشتباه کرده، ولی چرا نمیشه ترکش کرد؟ سخت هست ترک کردنش. در واقع این نوع روابط یا عشق به طور کلی و این موضوعی که به طور خاص داریم ما بحثش میکنیم، یک مسکنی هستن در مغز فرد و به جای الکل، مواد مخدر یا داروها میتونه ارتباط عاطفی جایگزین بشه توی مغز و این روابط عاطفی مخرب مثل همون مواد مخدر توی مغز اثر میکنه و دوپامین یک ماده ای از ترشح میشه توی مغز. فرضیه هایی وجود داره که این حالتی که توی مغز، حالت اعتیادی که ایجاد میشه، قسمت هایی رو از مغز فعال و قسمت هایی رو غیر فعال میکنه یا فعالیتش رو کم میکنه، که در موضوع عشق های رمانتیک هم دقیقا همین اتفاق میفته و به نوعی اعتیاد شخص در واقع دچار میشه. همونطوره که برای تسکین خودش نیاز داره که به مرور زمان هی مواد رو بیشتر مصرف کنه، شخصی که عاشق اینجور مسائل میشه هی باید این روابطش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه. حتی شفا اگر که اوایل یک بار مثلا در حد یه دقیقه تصویر شخص رو تماشا میکنه بعد میخوابیده، بعد از مدتی دو دقیقه میشه، بعد به ساعتها میرسه حتی تماشا کردن چهره اون شخصی که حتی اون رو نمیشناسه. و این دیگه خیلی پررنگ میشه که دیگه شخص از افراد واقعی زندگیش کلن کنارگیری میکنه، بیشتر و بیشتر میشه دیگه مثل حالت اعتیاد. و مغز شخص یک حالت سرخوشی رو بهش پاداش میده بعد از اون حالا ترشح دوپامین. عشقهای بیقاعده این بلاها رو سر مغز انسانها میارن و قربانی هر مرتبه بیشتر و بیشتر توی این حالت فرو میره و قوته‌ور میشه. ببینید اشخاص برای رضایت معشوق خودشون فداکاری میکنن، شجاعت دارن، نترس میشن. این به همون دلیلی هست که شخص قسمتی از ذهنش تقریبا غیر فعال میشه. یعنی الان این شخص از ذهنش به جای اینکه استفاده مفید برده باشه در جای نامناسبی استفادهش کرده. کار کرده ذهن ما اگر توی جای مناسبش استفاده بشه اتفاق خیلی خوب عالی هست. ما میبینیم که افراد توی خانواده ها برای هم فداکاری میکنن، شوهر برای همسر فداکاری میکنه و بالعکس خواهران برای هم فداکاری میکنن، حتی مثلا میبینیم برادر برای خواهرش کلیه اهدا میکنه. خب این فداکاری بزرگی هست و این نیاز هست که این عشق وجود داشته باشه تا افراد بتونن این فداکاری ها رو انجام بدن. یعنی اینکه حالا ما تصور کنیم که این ذهن ما پس ما رو گول زده و این اشتباه هست، نه اینجوری نیست، این نیاز بشر بوده. ولی هر چیزی که از تعادل خارج بشه همونجور که گفتم آسیب میزنه. افراط باشه یا تفریط، هر دوشون مسلماً میتونن آسیب زا باشن. اما حالا بریم افراد و دوستان و عزیزانمون، جوانان و نوجوانانی که با این قضیه دست و پنجه نرم کردن، آسیبم دیدن، روابطشون مختل شده، الان دارن کمک میخوان، ما چه شکلی میتونیم به این افراد کمک بکنیم و این آسیب رو ازشون دور بکنیم؟ چه شکلی راهنماییشون بکنیم؟ ببینید مسائلی که در این رابطه وجود داره، خب اولین مسئله که وجود داره نباید هیچ وقت بهشون بگیم که اینها یهویی شما باید ترک کنید، تمام اشتباه کردی، شما خیلی انسان نادانی بودی. نه اینجور نیست، این نادانسته افتاده توش، یعنی انتظار هم نداشته که قضیهش تا اینجا فرو بره، مثلا تا حلقش بره فرو بره توی همچین آبی، توی همچین مردابی، الان افتاده توش. به هیچ وجه این افراد نباید سرزنش بشن. این قضیه فوق‌العاده مهم است از طرف کسی که میخواد به حساب خودش این قضیه رو راهنمایی کنه. و هر موقع شخص انگیزه خودش اونقدر بالا رفت که تصمیم گرفت واقعا خودش رو نجات بده، میتونه این کار رو انجام بده و وضعیتی رو که درش قرار گرفته رو خودش تصدیق بکنه، بگه بله اشتباه کردم، الان اذیتم، با زبان خودش و از خودش سوالاتی رو بپرسه، مگه چی رو از دست دادم، مگه چه کاری بدی کردم. این یه سری سوالات دیگه باعث میشه که برای خودش اثبات بشه که آسیب دیده. هر موقع قبول کرد که آسیب دیده و حالا دوست داره از اون آسیب نجات پیدا کنه، حالا وقتش هست که برای بهبود شرایط اقدام کنه و ارادش رو مسلما بالا بگیره، بدون که این کار زمان بر هست. سعدی یک شعر جالبی داره، میگه سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. یعنی این کار و این روند زمان بر هست، این طبیعتشه. همون جور که در بستر زمان این اتفاق افتاده، در بستر زمان هم حل میشه. ببینید در ابتدای کار بعد از اینکه شخص تصمیم گرفت این رو ترک کنه، باید سعی کنه که این رو تقسیم بکنه. مثلا بگه من یک روز تلاشم رو بکنم، فقط توی امروزش زندگی بکنه، نگه وای نمیشه مثلا من حالا 3 ماه باید روی خود کار کنم، 3 ماه خیلی زیاده اینا. نه، روز براش رو زیاده، حتی 1 ساعت، 1 ساعت هم میتونه به عنوان موفقیت برای این افراد تلقی بشه. و برای اینکه بتونن این موفقیت رو کسب بکنن، باید سری کارهایی انجام بدن. اگر پوسترهایی، عکسی، تصاویری بر روی دیوار اتاقشون هست از این افراد، یا بالاخره یک سری آثاری دارن اونجا که متعلق هست به اون شخص، یادآوری اونها میکنه، حتما باید محیط رو تغییر بده برای خودش و اون پوسترها رو بکنه از دیوارش. اگر گلدانی هست، اگر عطری هست که عکس اون روش چاپ شده، تیشرتی هست، هر چیزی، اینها رو کلا باید از اتاقش و محل زندگیش دور کنه. این به عنوان اولین حرکت هستش، این مسائل که وسوسش میکنه. چیزهای دیگه مثل گوشی که نمیشه اون رو کامل جدا کرد، باید خودش بتونه خب تحلیل کنه که این از طریق گوشیش مثلا یا تلویزیونش بیشتر از همه از کجا استفاده میکنه. مثلا پیج اینستا، خب بیاد اینستاش رو حذف کنه. تلویزیون هست، تلویزیون رو از دسترسش دور کنه یا سخت بکنه دسترسی بهش. یا از لپتاپ استفاده میکنه، خب لپتاپش رو بذاره توی کیف لپتاپ، از شارژ بکشه، از برق بکشه و بذاره توی کمدی که دسترسی بهش یکم دورتر و سخت‌تر باشه. اینها میتونه فوق‌العاده براش کمک کننده باشه تا بتونه خودش رو کنترل بکنه. وقتی که شخص به این مرحله رسید و تلاش اولیش رو انجام داد، حالا دوران بهبودی شروع شده، متوجه این؟ و بخش بزرگی از التیام این قضیه این هست که شخص خودش رو درک کنه و به خودش مهر بورزه. چه شکلی با خودش بگه این ماجرای آسیبزایی که برای من اتفاق افتاده، من یک چیزی بوده که اتفاق افتاده، گذشته، دیگه این ماجرا تموم شده، من نمیخوام ادامهش بدم، برای من درس شده، من ازش درس گرفتم. این ماجرا که تو زندگی من اومد، من قرار نیست بزنم توی سر خودم، من دیگه ازش درس گرفتم، من تکرارش نمی کنم. خدا رو شکر می کنم و خوشحالم که امروز موفق شدم به چهره اون عشق دروغین نگاهی نکنم، تصویرش رو نداشته باشم. و هر روز این رو با خودش تکرار کنه، خدا رو شکر کنه و به خودش تبریک بگه بابت موفقیت ساعتیش، موفقیت روزانش، موفقیت هفتگیش، درسته؟ و این وقتی که بالاتر بره، مقاومت شخص قویتر و قویتر میشه. بیاد از خودش بپرسه من به چه چیزایی علاقه دارم، چه چیزایی رو دوست دارم، و در اون زمینه هایی که خودش علاقه مند هست بره آموزش ببینه و خودش رو ارتقا بده تو مهارت هایی که خودش بهش علاقه داره. گلسازی هست، نجاری هست، خیاطی هست، و خودش رو به دوستان واقعی، به خانوادهش، به پدرش، مادرش نزدیکتر بکنه و از اون فضای ذهنی خیالی خودش رو یواش یواش بکشه بیرون. تخت خانش رو جابجا کنه، نور اتاقش رو عوض کنه. اینها میتونه بسیار به شخص کمک کنه. و وقتی که مشغول میشه با یک مهارتی، بهترین چیزی هست که میتونه فضای ذهنیش رو خالی کنه و اون رو ببره به یک سمت دیگه. خواب کافی در این دوره بسیار مهم است. چیزی که توصیه میشه برای همه انسان هاست که افراد بین 7 تا 9 ساعت شبانه خواب و استراحت داشته باشن، وگرنه شخص به هم میریزه. این بسیار اهمیت داره، خصوصا برای عزیزان ما که چنین آسیب هایی دیدن و مسائلی که باعث میشه خوابشون رو مختل کنه یا خوابشون رو به بعدن تر موکول کنه، خب اون وسایل از خودش رو دور کنن. حتی همون کارهای خوب و مفید رو، مثلا شخصی من میخوام یک کلیپ مفیدی ببینم در زمینه حالا حیاتی، نه قبل از خواب اون رو نبینه، چون شخص رو از اذیت میکنه و ذهنش رو مشغول میکنه و خوابش رو سخت میکنه، خوابیدنش رو. یه مثال بود. و مهمترین چیز بین تمام این ماجراهایی که تعریف کردیم خدمت شما، راحل هایی که ارائه شد، مهمترین راحل این چیزی هست که میخوام آخریش بگم، هم پیشگیری هست و هم حل مشکل هست و اون معنویته. معنویت یک چیزی هست هیچ کس نمیتونه از آدم بدزده و در پیشگیری از این روابط فرا اجتماعی فوق العاده کارایی داره، چون که شخصی که قلبش و ذهنش وابسته به خداست، دیگه همون چیزی که اول تعریف کردیم و گفتیم فرد عاشق میشه، در واقع میخواد رضایت رو از معشوقه خودش دریافت کنه، دیگه اینجا شخص میخواد رضایت خدای خودش که یک چیز واقعی و فراتر از موجودیتی هست که خودش میدونه، یک قدرت واقعی پشتش هست و بارها و بارها توی زندگی آثارش رو لمس میکنه، میبینه با چشم، با تمام وجودش. این بسیار میتونه کمک کننده باشه. دیگه اون موقع اون شخص وقتی که عاشق خداش باشه، دیگه وقتی اون هورمون پاداش به حساب توی مغز شخص ترشح میشه که احساس کنه خدا ازش راضی هست، زمانی فداکاری میکنه که بخواد رضایت خدای خودش رو به دست بیاره، زمانی برای همسر خودش، برای فرزند خودش، برای اطرافیان خودش فداکاری میکنه که رضایت خالق خودش رو بخواد به دست بیاره. و دیگه این جا به جایی کمتر توی ذهنش اتفاق میفته، یعنی اون خلا وجود داره. اگر شخص نتونه معنویت رو در خودش قوی کنه، اون تشنگی توی ذهنش وجود داره و بالاخره با یه چیزی این ظرفه رو پر میکنه، مثل همون شخصی که تشنه بود، نمیتونه همیشه تشنه بمونه. این نبود معنویت دقیقا همون تشنگی هست که اگر با خدا پر نشه، با چیزهای آسیبزا پر میشه و هر چیزی جای این رو بگیره به شخص لطمه وارد میکنه. این تو قسمت پیشگیری هست و در درمان هم بسیار مؤثر هست. وقتی خدا شخص خدا رو شکر میکنه که متوجه این اشتباه شده و توبه میکنه، احساس سبکی میکنه، بسیار کمک کننده هست و به خدای خودش قول میده که دیگه از این کارو نکنم و بحث استغفار پیش میاد. این واقعا شخص رو آزاد و رها میکنه از لحاظ روانی و اینجاست که دوباره میره به آغوش خدا برمیگره. و چه قشنگ هستش که خداوند تبارک و تعالی در این حدیث قدسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، اونجا میگه اگر شما با آروم بیان جلو، من با یکم سرعت بیشتری میام سمت شما، اگر شما با سرعت بیایید من با دو میام سمت شما. یعنی ما چیزهای دیگر رو شاید به سختی به خودمون بچسبونیم، تنها موردی هست که وقتی که اون رو بخواید و اون به طرف ما با شدت میاد و به ما هیچ آسیبی نمیزنه، خداست. دیگه هر چیزی جز اون باشه آسیب میزنه. معنویت یک منبع بزرگی هستش برای آرامش فرد و مطمئنن میتونه زندگی افراد رو در بودهای مهمشون ساپورت کنه و ناجی هست. براتون امید و موفقیت دارم. انشاءالله که همیشه زندگی سرشار از خوبی و خوشی داشته باشین. خدا نگهدارتون. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.